رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. طالبان افغانستان میگویند در عوض آزادی مرزبانان تاجیک چیزی نگرفتند. روسیه گفت مخالف رقابت نوی مسلح شوی است. یک جوان تاجیک شرکت مکدونالدز را در روسیه به دادگاه کشید و یک ساکن شهر تفلیس از چنگ ببر سفید کشته شد. تفصیل خبرها. گروه طالبان در افغانستان گفت 4 مرزبان اسیر تاجیک را به یگان شرط و شرایط آزاد کردند و در عوض رهایی آنها چیزی هم نگرفتند. در بیانیه رسمی که ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان شام 15 ایون نشر کرد آمده است، آنها با هدف همکاری های خوب با مردم تاجیکستان و تقویت مناسبت در آینده 4 مرزبان تاجیک را با میانجیگری قطر به تاجیکستان سپردند. بعدی به صورت گروه طالبان افتادند و از بندی آنها آزاد شدن 4 مرزبان تاجیک باری اول است که این گروه تندرو که علیه حکومت قانونی افغانستان می جنگد در این باره بیانیه نشر می کند. طالبان 4 سرباز تاجیک را هنگام جمع‌آوری هیزم در نزدیکی های مرزی کشور در قلمرو افغانستان اسیر گرفتند. حکومت تاجیکستان گفت مرزبانان را روز 11 ایون به کشور برگردانیده است. دولت روسیه می گوید میل رقابت نوی مسلح شوی با کشورهای غرب را ندارد، زیرا این کار به اقتصاد روسیه ضرر می رساند. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه روز 17 ایون گفت ما مخالف هر گونه رقابت مسلح شوی هستیم، زیرا قدرت اقتصادی ما را ضعیف می کند. او افزود روسیه در اصول مخالف مسلح شوی است. هنگام صحبت با خبرنگاران در یک همایش اقتصادی در شهر سنت پترزبورگ، یوری اوشاکوف ناتو متهم کرد که به مرزهای روسیه نزدیک می شود و مسکو را مجبور می کند برای محافظت منافع و امنیتش چاره بیندیشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 16 ایون گفت کشورش امسال 40 مشک نوی بین قاره‌ای خواهد داشت و نگرانی غرب را برانگیخت. و همچنین گفت از جایگیر کردن احتمالی سلاح‌های وزنین آمریکا در اروپای شرقی چندان نگران نیست. یک ببر سفید که از باغ حیوانات پایتخت گرجستان فرار کرد، مردی را در شهر تفلیس کشته است. به گفته ماموران پلیس، این مرد در انبار در نزد حوض لگوناویری در نزد باغ حیوانات به چنگ ببر سفید افتاده است. بعد این حمله ماموران پلیس ببر را کشتند. سیلاب خیزی روز 14 ایون در تفلیس دست کم 14 نفر را کشت و کوچه های مرکزی شهر را ویران کرد. 6 نفر دیگر هنوز هم بی‌نشان هستند. سیل باغ حیوانات تفلیس را خراب کرد و صدها جانوران به شمول شیر و ببر و پلنگ و گرگ از قفس‌هایشان گریختند. مقامات روز 16 ایون گفتند مرده‌های همه ببر و پلنگ‌های بی‌نشان شده را یافتند، به استثنای یک یوز پلنگ که به احتمال زیاد آن هم در نتیجه سیل هلاک شده است. سفیر امریکا در سازمان ملل به کنگرس گفت در صورت محدود نکردن فعالیت‌های اتمی‌اش علیه ایران به آسانی از نو تحریم اعمال کردن ممکن است. سامانتا پاور در این باره روز 16 ایون در حضور وکیلان کنگرس سخن گفت. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است در صورت فریبکاری ایران و رعایت نکردن بندهای سازش اتمی با قدرت‌های جهانی تحریمات علیه آن کشور به طور اتوماتیک جاری کرده می شود. یکی از طلب‌های اساسی وکیلان کنگره آمریکا از حکومت در رابطه با سازش اتمی با ایران اعمال دیگر باره تحریمات علیه این کشور است، ولی مذاکره کنندگان روسیه و ایران گفتند این شرط را قبول ندارند و افزودند که در این صورت باید شورای امنیت قرار قبول کند. اعضای کمیته امور خارجی کنگرس به سامانتا پاور گفتند که در صورت به اختیار شورای امنیت واگذار کردن حق تحریمات ممکن است روسیه و چین چنین قراری را ویتو گذارند. دادگاه پایتخت روسیه تا یک ماه دیگر دعوای یک شهروند تاجیکستان را بررسی میکند که او از نمایندگی مکدونالدز در روسیه تقریبا 1 میلیون روبل روسی جبران مادی و معنوی طلب دارد. دلشاد برهانوف ساکن 34 ساله ناحیه اسفره به رادیو آزادی گفت در نزد در یکی از رستورانهای مکدونالدز در مرکز مسکو پایش را سخت مجروح کرد و در این حادثه رستوران گناهکار است، چون که به امنیت مشتریانش بی‌اعتنایی کرده است. دادگاه مسکو دعوای شهروند تاجیکستان را روز 14 ایول به بررسی می‌گیرد. دعوای اولی دلشاد برهانوف را دادگاه ناحیه تورسک در مسکو به اساس دانسته و رد کرده است. شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
واقعا مجله خبری رو میتونید در ozodi.org هم بشنوید. نظر اندیشه خود رو به ما بفرستید، از جمله در باره گزارش های برنامه امروز نیست. چهار سرباز اسیر تاجیک بعد از نیم سال دوری از وطن و والدان به تاجیکستان برگشتند. پارلمان تاجیکستان قانون در باره حزب‌های سیاسی را اصلاح کرد و با هدف نظارتی قطعی چنین حزب‌ها. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان به مراجعت شرکت وویلان موبایل پاسخ منفی داد و طالبان از گروه دولت اسلامی خواستند افغانستان را به حال خودش بگذارد. والدان چهار مرزبان جوان تاجیک که نیم سال در اسارت طالبان بودند در نهایت به دیدار فرزندانشان رسیدند. پدر میراد شادیف 21 ساله از ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفت پسرش را دیده است، حالی او خوب است و مقامات وعده دادند که به زودی بچه هایشان را به خانه می فرستند. حکومت تاجیکستان برای آزادی چهار سرباز که زمستان سال گذشته هنگام هیزم چینی در قلمرو افغانستان به دست طالبان افتادند از قطر کمک خواسته است و قطر نیز در مساعدت در رهایی مرزبانان مساعدت کرده است. همکارم میرزانبی خالقزاد به سراغ پدر یکی از سربازان رفت.
والدان چهار سرباز تاجیک که از اسارت نیم ساله گروه تروریستی طالبان در افغانستان رها شدند، امروز در شهر دوشنبه بار نخست به دیدار فرزندان خود رسیدند. مادر فرهاد کلانوف، یکی از سربازهای رها شده ساکن شهر دوشنبه، با خوشحالی میگوید امروز در بنای کمیته امنیت ملی تاجیکستان همراه دیگر والدان با فرزندان خود ملاقات کردند و با خوشحالی میافزاید که فرزندش صحت سلامت است و با سلامتی به خانه‌اش به نزد برادران و خواهرانش برمیگردد.
خیلی کار کردند. از رحمت. خیلی کار کردند. امنیت به رحمت. پرزیدنت امام محمد سید عبیدالله با اگرام و اسپانیل ابرو با حضور در رحمت.
والدان چهار مرزبان تاجیک که تازه از اسارت گروه طالبان رها شده به تاجیکستان آمدند به دیدار فرزندان خود رسیدند. این دیدار بعد از ظهر 17 میون در شهر دوشنبه صورت گرفته و آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احتمال فرزندانشان روزی پنجشنبه یا جمعه همین هفته به آنها داده شوند. فتح‌الله شادیف پدر مهراج شادیف گفت با فرزندان دیدار کرده است، همه آنها خوب هستند و گفته شده است که در یک دو روز دیگر بعد از برقرار کردن وضع سلامتی آنها به دست والدینشان سپاریده خواهند شد. والدان سربازهای آزاد شده از نهادهای قدرتی و رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار سپاس کردند. مختار کلانوف پدر فرهاد کلانوف بعد از دیدار فرزندش به نقل از وی گفت که آنها را در اوایل هفته گذشته شبانه با راه ناحیه مرزی قمسنگیر از افغانستان به تاجیکستان آوردند. وی میگوید فرزندش خدمت را ادا کرده است و دیگر به نزد پیوندانش برخواهد گشت. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با تاجیکستان برگردانیدن چهار مرزبان تاجیک که نیم سال پیش به اسارت طالبانی افغانستان افتادند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
رهبران احزاب پارلمانی از تغییر و اضافه ها به قانون حزب های سیاسی که مجلس نمایندگان روز 17 ایون پذیرفت استقبال کردند، اما احزاب مخالف میگویند اصلاحاتی مذکور به هدف فشار بیشتر به آنها به قانون وارد شده است. در صورت قبول این سند، نظارت بر فعالیت مالی حزب‌های تاجیکستان سخت‌تر می‌شود. مثلا از این بعد حزب‌های سیاسی هر مبلغی را که دریافت می‌کنند باید در شکل رسید یا کویتانسیا نگه دارند و در آخر سال گزارش را در مورد درآمدهایشان در مطبوعات نشر کنند. از طرف دیگر کمک شخصی واقعی در یک سال برای حزب نباید از $2,000 بیشتر باشد و شرکت‌ها نیز نمی‌توانند در یک سال بیشتر از $10,000 به یک حزب کمک کنند. شهلای گلخوجه در این باره با نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان صحبت کرد.
شکرجان حکیموف، معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در واکنش به این تغییرات در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"یگان ضرورت در این تغییرات نبود، چونکه همین قانون‌ها با مقامات امنیتی تاجیکستان و مقامات دیگر حزب سیاسی تاجیکستان امکانیت می‌دهند که محدود کنند دخالت عامل‌های بیرونی و خصوص سازمان‌های افراطی و خارجی را به فعالیت حزب سیاسی."
جناب حکیموف تغییرات اخیر و اقدام نادرست ارزیابی کرد که برای پیشرفت بسیار حزبی در تاجیکستان مانع می‌شود. اما رهبر حزب کمونیست هرچند از تصویب تغییرات به قانون احزاب سیاسی در شرایط به قبل اون مشکل جانبداری کرد، ولی گفت باید درآمد پولی همه حزب تفتیش شود، نه فقط از مخالفان. پارلمان تاجیکستان در حال به قانون حزب سیاسی تغییر وارد کرد که این طرح مدت طولانی در بررسی مجلس نمایندگان قرار داشت و در اجلاس نوبتی 17 ایون وکیلان با اکثریت آرا تصویب کردند. رستم شاهمراد، وزیر عدلیه تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی هدف این طرح را در دقیق نمودن سرمایه‌گذاری و تأمین شفافیت فعالیت مالی احزاب سیاسی معنی داد کرد.
تغییرات بحث درست کردن حجت گذاری قبول مبلغ است و محدود کردن بعضی گیم خیریه هایی که اینجای بین آمده که محدود کردن حد مبلغ رو از یک منبع، مثل یک شهروند چقدر میتواند خیر کند، یک شخص حقوقی تو چند روزه میتواند خیر کند. این مقصد این محدودیت رو برمان است که بازه بنویم که ثروتمندان به حیط سیاسی تاثیر نرسند.
وزیر عدلیه بر این است که تمام مسائل سیاسی در تاجیکستان باید در دایره قانونگذاری سیاسی و در داخل کشور حل شده، نباید حزب از خارج مبلغ گذاری شوند، زیرا به ادعای جناب شاهمراد مبلغهایی که از بیرون تاجیکستان وارد میشوند هدف مشخص دارند. هرچند وزیر عدلیه اقرار میکند که تغییرات مذکور با احزاب مخالف موافقه نشده است، اما میافزاید این مسئله دیرباز مورد بررسی قرار دارد و در سمونه وزارت نیز نشر شده بود. بدین ترتیب طبق تغییرات اخیر احزاب سیاسی تاجیکستان موظف شدند که تا 20 مارت در وسایل اخباری عامه درآمدهای سالانه خود را منتشر نمایند. در نوبت خود صحیحیت این معلومات از جانب مقامات دخلدار سنجیده خواهد شد. تشبثکاران این طرح باور میکنند که این علاوه ها هیچ محدودیتی را برای حزب در پی نخواهد داشت. رستم لطیف‌زاده، رهبر حزب اقلاری تاجیکستان، میگوید تا امروز درآمد حزبش آشکارا بوده است و به این دلیل تغییرات مذکور برای آنها نگران کننده نیست.
همه چیز نو بسیار با مشکلی قبول کردن این فلسفی حیات است، لیکن شاید مدتی میگذرد که این چیزها برای به خاطر ثبات، به خاطر نگاه داشتن امنی امنیتی دولت، به خاطر زندگی و اصلاح مردم ما اثر گذارونده میشوره و امروز شاید که اتحادیه جمعیتی حزب سیاسی و من هم خیلی فکرم دارم که با عامل های نامطلوبی که از دیگر دولت ها دیده شده نباشد در بین اینها، لیکن این لایحه این ضرورت شاید از نگاهی پیشگیری چون
سید جعفر اسمونوف، رهبر حزب دموکرات، با آنکه میگوید تغییرات اخیر به قانون محدودیتی را برای احزاب ایجاد میکند، اما با توجه به تحولات اخیر در منطقه و جهان قبول آن را مهم میداند.
یکی از اثر آن میرود که تصبسکر خانبارو حقوق دارند که چنین محدودیت رو وارد کنند. کنوینسیا هست، سند های بین المللی هست، اونو اجازه دادگیان. دویم اینکه اگر دیل خواه دولتی که نباشه، احتمالیتی داشتن عاقبت های بد استفاده دلخواه ارزش ها به آرام و ثبات دولت اگر تهدید داشته باشد، عادی ترین حقوق است که چه خیلی محدودیتی نمیخواهد خب بگذارد.
شدید شدن نظارت فعالیت مالی احزاب سیاسی از طریق قانون در حالی است که هفته گذشته پارلمان به قانون اتحادیه های جمعیتی نیز تغییرات وارد کرد که محدودیت های را در فعالیت سازمان های اجتماعی در نظر دارد. دو لایحه تغییرات اخیر هم به قانون احزاب سیاسی و هم به قانون اتحادیه های جمعیتی از جانب وزارت عدلیه تاجیکستان تهیه و به پارلمان پیشنهاد شدند. ضمناً در تاجیکستان 8 حزب سیاسی رسما ثبت نام شده فعالیت میبرند. ناظران امور شدید کردن نظارت مالیوی احزاب سیاسی را بیشتر به معنی زیر کنترل گرفتن فعالیت احزاب مخالف به خصوص حزب نهضت اسلامی و سوسیال دموکرات میدانند. شهلا گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
قبول قانون نوی قبول اصلاحات برای قانون احزاب سیاسی در تاجیکستان و نظر احزاب مخالف به این سند.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. طالبان در افغانستان از گروه دولت اسلامی خواستند که به قول طالبان فتنه ننگیزند و همراه آنها زیر یک پرچم باشند. با گفته یکی از نمایندگان بلندپایه طالبان، تلاش گروه دولت اسلامی برای آمدن به افغانستان و به دست گرفتن مبارزه علیه حکومت یک نوع اختلاف انگیزی در بین گروه های به قول طالبان جهادی می شود. همکارم خیرامان بقازاده در باره بیانیه اخیر طالبان با سمی عباس همکارم از رادیو افغانستان آزاد صحبت کرد و از او اول در باره جزئیات این اظهارات گروه طالبان پرسید.
خب اول باید بگویم که از طرف کی نشر شده، شخصیتی که اعلامیه را نشر کرده بسیار زیاد مهم است، مولای اختر منصور که معاون طالبا و معاون ملا محمد عمر است و این سرپرست شورای کویته است، شورایی که ما شما همه در باری صحبت میکنیم که طالبا رهبری میکنه در افغانستان و این به عنوان ابوبکر البغدادی نوشته شده. این مکتوب مخصوصا بسیار طولانی یک نامه هست
و به چند زبان هم است؟
به چهار زبان، زبان عربی، زبان پشتو، زبان دری و زبان اردو.
بله.
ایزا نشر شده و هدف اصلی از این نامه ایست که اول میخواید که یک هشدار برای گروه داعش برسانه که با آمدن شما در افغانستان و یا کوشش شما برای آمدن در افغانستان در صفوف مسلمان ها رخنه ایجاد میشه و یا به گفته خود طالبا فتنه ایجاد میشه و از اینا خواسته که شما صفه مجاهدین به گفته خودشان منزجر نسازین، از بین نبرین و پراگنده نسازین. و دوم برای اینا گفته شده که افغانستان یک کشور خاص است و در اینجا مردم از این سالها جنگ کردن، سالها مبارزه کردن، با امپراتوری ها جنگیدن، با قدرت های بزرگ و حال هم حاضر نیستن صحنه های جنگ افغانستان که در او فعلا طالبا با مخالفین خود یا با حکومت افغانستان می جنگن و دست دیگر را رها کنند.
تا حال هیچ واکنش از جانب داعش رسیده است؟
از جانب داعش به این اعلامیه طالبا کدام واکنش تا حال نرسیده.
بله.
اما قبلا رهبر داعش ابوبکر البغدادی درباره رهبر طالبا یک صحبت کرده بود که ملا محمد عمر گفته بود که یک جنگ سالار و یک آدم بی سواد و بی کفایت است.
بله بله.
و میخواست نشان بده که آله چون گروه داعش گویا به وجود آمده باید رهبری همین گونه عملیات در افغانستان در کل جای باید گروه داعش بگیره. اما طالبان با اعلامی خود نشان داد که افغانستان اونا برای داعش رها کردنی نیستن، صحنه جنگشه.
گروه طالبان و هم داعش سنی مذهب هستن از اینا اکثرا و ولی تفاوتی جزی آن یا ویژه آن در این است که طالبان از مذهب حنفی و اینها از سلفی پیروی میکنن. باز چی اختلاف های مذهبی و سیاسی جدی هست که این دو گروه را در دو سنگر در مقابل هم قرار میدهد؟
تنها هو هم نیست، تنها یک مشکل دیگه که ما عمده داریم ایست که طالبا یک گروه هستن محلی خاص برای افغانستان جنگ میکنن. هیچ کس شاید نشیده باشه که طالبا در کشور دیگه یا کشور بیگانه رفته باشه و گفته باشه که ما گویا جهاد میکنیم و یا در اونجا بر ضد کفار و یا دیگران میجنگیم. اما داعش داره شکل جهانی به خود میگیره در کشورهای مختلف اسلام، عراق، سوریه، لیبیا و یمن و کشورهای دیگه فعال شده و حاله هم رخنه کرده در آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان. همه طالبا زیاد سر مسئله خود افغانستان متمرکز هستند و در مذاهب هم در مذهب حنفی و یا سلفی و که بعضی ها وهابی هم میگن که اینا وهابی هستن، در این هم اختلافات بسیار زیادی وجود داره در داخل که اگر نمیخوایم بر جزئیاتش حالا فعلا بریم، چیزی که هست طالبا میخوان که جنگ افغانستان صفوفش ترتیبی که امروز اینا خودشان درست کردن به اون صف نگه دارن، صف دیگه در پهلوی اینا ایجاد نشه. و در اعلامیه هم در این مسئله ذکر شده که در زمان جهاد چون 7 گروه جهادی وجود داشت، وقتی که جهاد پیروز هم شد، این 7 گروه که آمدن خود اینا سبب جنگ در افغانستان شد و گال هم صفوف مختلف در افغانستان به وجود بیا و حتی اگر در آینده کدام برنامه صلح ایجاد شود و یا کدام گروه مشخص پیروز شود، باز هم در صفوف خود اینا پس دوباره جنگ به وجود میآید و اینا گویا میخواهند که تمرکز بر یک گروه باشه نه بر گروه های مختلف و در صف اینا فتنه ایجاد نشود با گفته خودشان. البته
سمی عباس همکارم از رادیو افغانستان آزاد در باره مراجعت طالبان به گروه دولت اسلامی صحبت میکرد. دادگاه قانون اساسی تاجیکستان در یک بحث طولانی شرکت بابلون و کمیته انداز قضیه را به نفع دولت حل کرد. در قرار دادگاه که در اختیار رادیو آزادی نیز گذاشته شد آمده است، نظام نامه‌ای که کمیته انداز بر اساس آن از بابلون پرداخت بیشتر از 341 میلیون سومن ریال طلب کرد، با کنستیتوسیا مخالفت ندارد و از این رو عملکردهای کمیته انداز غیر قانونی بوده نمیتواند. در این باره گزارش را از گنجینه گنج میشنویم.
بهزاد فیض‌الله در مراجعتش به دادگاه کنستیتوسیونی خواسته بود مطابقت بند 7 نظامنامه محاسبه ارزش اصلی محصولات با بندهای 12، 32 و 45 قانون اساسی تاجیکستان را معین نماید که کمیته انداز هنگام سنجش بابلون بر اساس آن عمل کرده است. بندهای مذکور فعالیت صاحبکاری، مالکیت و پرداخت انداز را تنظیم میکند. رئیس شرکت بابلون در مراجعتش به دادگاه گفته است انداز در تاجیکستان نه بر اساس نظام نامه بلکه بر اساس قانون مقرر می شود، ولی عمل کردی کمیته انداز بر اساس نظام نامه است و از این رو مخالفی قانون می باشد. ولی دادگاه کنستیتوسیونی گفته است بعد از آموزش و بررسی معین کرد نظام نامه یاد شده با بندهای 12، 32 و 45 قانون اساسی مطابقت می کند و عمل کردهای کمیته انداز غیر قانونی بوده نمی تواند. با گفته دادگاه نظام نامه کلکولیاتی ارزش اصلی محصولات حق فعالیت آزادی اقتصادی و صاحبکاری را که کنستیتوسیا کفالت داده است منع و یا محدود نمی کند. در شرکت بابلون از شرح این قرار دادگاه کنستیتوسیونی خودداری کردند. بحث و دعوای پرسر و صدای شرکت بابلون موبایل با کمیته انداز از سال 2014 شروع شد و تا به دادگاه عالی اقتصادی کشید و در اینجا نیز به نفع دولت تمام شد. بهار سال 2014 بعد سنجش حجتی مجموعه اندازهای سپر دای بابلون موبایل از سال 2011 تا سال 2013 کمیته انداز گفت که شرکت در این مدت با مبلغی 341.4 میلیون سومانی را پنهان کرده است. هرچند بابلون موبایل این ادعا را رد کرده و گفته است که این خلاصه غیر قانونی است. بابلون موبایل قضیه را به دادگاه برد ولی در همه زینه ها دعوای آن را رد کرده به نفع کمیته انداز قرار برآوردند. با گفته بابلون موبایل متخصصان کمیته انداز 100 میلیون سومانی خروجات بابلون موبایل را درآمد حساب کرده و از آنها 217 میلیون سومانی انداز، 50 میلیون سومانی جریمه و 73 میلیون سومانی فایض طلب کردند که این درست نیست. بعدی به نفع کمیته انداز حل شدن قضیه و امر دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان برای پرداخت بیشتر از 340 میلیون سومانی، نصرت الله دولت رئیس کمیته انداز گفت که بابلون موبایل باید پول را قسم قسم پرداخت کند. هرچند بهزاد فیض‌الله گفته است که پرداخت مبلغ بزرگ در حجم بیشتر از 60 میلیون دلار حتی میتواند سبب مفلسی بابلون موبایل شود. غفور ارکایف رئیس انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان میگوید بحث و دعواهای دادگاهی در تجارت یک چیز مقرری است، ولی بهتر است با خوبی حل شود.
در هر حال ممکن است بحث ادامه یابد، مسئله ها حل شوند. حل کردن مسئله های بحث برانگیز یک حادثه مقرری است و اینجا هیچ چیزی غیر عادی وجود ندارد. این زندگی است. در شرکت از 3 تا 5 هزار نفر کار میکنند و همه آنها عائله دارند. این حالا یکی از مسئله های دردناک ترین در ساحه علاقه تاجیکستان است.
نیست و پروس نسیبوی نشدین و
بار اول نیست که بابلون موبایل با کمیته انداز بحثی دادگاهی دارد. بحث اولی بابلون موبایل در سال 2011 بود و در آن زمان دادگاهی کنستیتوسیونی به نفع شرکت قرار برآورد. شرکت بابلون موبایل یکی از شرکت های پیشرفته و بزرگترین مخابراتی تاجیکستان است که بنا به گزارش ها تقریبا 3 میلیون مشتری و 4000 کارگر دارد. 25% سهمیه های شرکت در اختیار شهروندان تاجیکستان و بقیه در دست خارجیان است.
گنجینه گنج گزارش میداد و مسئولان مکتبی خوانندگان بالایقت دوشنبه که در زمینه لیسه ترکی به نام حاجی کمال تاسیس یافت میگویند برای داخل شدن به این مکتب از 11000 خواننده صنف 6 امتحان گرفتند و به دور دوم تنها 560 نفر راه یافتند. میرزا سلیم پور درباره فعالیت آینده این مکتب ها گزارش میدهد.
نسیم جان تومانوف مدیر مکتب خوانندگان بالایقت دوشنبه روز 17 ایون به رادیوی آزادی گفت از 11000 نفری که برای داخل شوی به این مکتب امتحان گرفتند تقریبا 2411 نفر خود برای داخل شدن حجت سپرده بقیه را در جریان مانیتورینگ سراسری مشترک با وزارت معارف امتحان گرفتند.
گیم داورد 560 کس گرفتیم، از 560 کس امتحان کردیم 95 کس نگیریم. بعد ختم سیف ششم ما از سیف هفتم درس دادن سر میکنیم به زبان انگلیسی و زبان تاجیکی.
مدیری مکتب خوانندگان بالایقت دوشنبه میگوید در مکتب نو همان نظام تعلیمی لیسه های ترکی حفظ خواهد شد و آنها تلاش دارند تا همه این آموزگار خارجی لیسه در اینجا بمانند.
ما هر سو هفت سندرس میگیریم، الکه این نه سندرس از روی نقشه نوی که از آریف تخصیح کرد زبان ترکی نیست، قد زبان انگلیسی ستی ما فنهای دقیقه درس میکنیم، با زبان تاجیکی فنهایی که حقوق فرد انسان و جامعه همیشه فنهای زبان ادبیات تربیه جسمانی زبان رسیده همچنین زبان خارجی با این یکان این در نقشه تعلیمی هست برای سنف هفتم.
وزارت معارف و علم تاجیکستان ماه می سال روان اعلان کرد که لیسه های ترکی را که تحت پشتیبانی شرکت شلاله عمل میکردند برهم میدهد و در زمینه آنها مکتب های خوانندگان بالایقت تأسیس داده میشوند. شرکت شلاله در شهرهای دوشنبه، قرغان‌تپه، تورسونزاده، کلاب و خوجند تاجیکستان 6 لیسه داشت و همچنین سرپرستی لیسه بین المللی دوشنبه را بر عهده داشت. شلاله از مؤسسه های تحت نفوذ حرکت در ترکیه پرنفوذ خدمت دانسته می شود. مؤسس و رهبر حرکت خدمت روحانی فراری ترک فتح الله گولین است که از سالهای 90 در آمریکا به سر می برد. او ابتدا از یاران رئیس جمهور کنونی ترکیه رجب اردوغان نام برده می شد، ولی در سالهای اخیر با حکومت مشکل پیدا کرد و او را به تشکیل گروه های تروریستی و یک حکومت پارالللی از حساب شاگردان مکتب هایش عیبدار کردند. در پای این مکتب های مربوط به حرکت خدمت در کشورهای زیادی از جمله در آذربایجان، گابون و سنگال بسته شدند و یک نشریه ترکیه نوشت که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از مقامات کوسوو، کنگو، قزاقستان، سومالی، ژاپن و تاجیکستان نیز خواسته است تا فعالیت مکتب های گولند را محدود کنند. تحصیل در لیسه های ترکی ابتدا به پول بود، ولی بعدن پولکی شد و در این اواخر نرخ یک ماهی تحصیلش به 750 سومونی بدون انداز از ارزش اضافه رسید. اما نرخ تحصیل در مکتب نو شاید نظر به دوره لیسه ترکی بیافزاید. نسیم جان تومانوف مدیر این مکتب گفت از یک طرف سبب این بالا رفتن نرخ‌ها و قرب اسعار است و از طرف دیگر اینکه یک قسم خراجات لیسه را شرکت شلاله میپوشاند و حالا بعد رفتن این شرکت بار خرج مکتب پورا به گردن خود این مؤسسه و وزارت معارف میافتد. لیسه حاجی کمال از خوشنام‌ترین مکتب‌های میانه تاجیکستان به شمار می‌رود و شاگردانش در سال تحصیلی 2014-2015 در المپیادهای جمهوریوی 14 مدال، 5 نشان طلا، 8 نقره و 1 برنجی به دست آورده بودند. نسیم جان تومانوف می‌گوید آنها امیدوارند که مکتب نو این نام بلند را حفظ خواهد کرد.
ما کوشش میکنیم که از سال دیگر سال بهتر و خوبتر شود، چون که در لیسه ما الکا یک سیستمی جای نشسته است، یعنی یک سیستم وجود داره. ما از همون سیستم اندرگی کار دوام میدیم، معلمان تجربه دار هستند.
اما تبدیل لیسه ترکی به مکتب خوانندگان بالایقت برخی از والدان آنهایی را که اینجا تعلیم میگیرند در تشویش انداخته است. یکی از والدان بدون بردن نام در صحبت با رادیوی آزادی گفت
حقیقتان هم خیلی شرایط خواندنش نه بود، لیکن اگر حاضر بچه هیچ کی نمونه دو از ویو سیستم ها چیشه میشود نفهمه با یک الافلی کلان گرد چی رو دیمش؟ نستری پریزیدنتی ادام نتورده؟
یک خواننده لیسه حاجی کمال نیز با آزادی گفت برخی از همسابقان او بعد تبدیل آن به مکتب خوانندگان بالایقت از این مکتب رفتنی اند، چون که با آیندهش اطمینان ندارند. اما بیژن محیدینوف طالب علم صنف 12 میگوید با وجود همه سر و صداها او در این مکتب میماند.
معلمان مثلا لیسه ترکی را من ایمانو نداره که خوانده هم بزر نشود در لیسه ما. سیستم علیش نشود، پس معلمان میرونده. ما با این خدمه دقیقه گپ هسته که خوانده هم بزر نشود، بلکه من خیفکر نمیکنم. معلمای تاجیک میتونن با اون سیستم کار کرده برای که 24 یوش لیسه ترکی را تمام کردگیم و داد کردگیم به سیستم.
فعالیت لیسه های ترکی در تاجیکستان از سال 1993 بعد بستن یک شرطنامه 10 ساله با حکومت این کشور آغاز یافت. در سال 2003 این شرطنامه برای 10 سال دیگر تمدید شد. ولی بحث تمدید دیگر باره شرطنامه با شرکت چلاله تقریبا از سال 2013 به این طرف قریب 2 سال طول کشید و در نهایت با اعلان موافقه با شرکت چلاله درباره تبدیل لیسه های آن به مکتب های خوانندگان با لیاقت که زیر نظر وزارت معارف و علم تاجیکستان فعالیت خواهند کرد انجام یافت.
میرزای سلیمپور گزارش میداد. با این گزارش او رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه دیگری از رادیو آزادی شروع می شود. از این رو با ما بمانید.